بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. تعال صحبت در موضع دوم بود، زمان ختان. معلوم شد زمان ختان تا اول بلوغ ختان مستحب است، بر ولی نهایت بهتر اینه که روز هفتم باشه. و اما حکم ختان، آیا ختان واجب است یا مستحب؟ ختان تا وقت اول بلوغ بر ولی مستحبه که بچه‌ش تا قبل از کبیر شدن ختنه کنند، و بعد از بلوغ بر خود این صبی که حالا بالغ شده ختنه واجبه. اگر تا بلوغ ختنه نشد، بعد از بلوغ بر خود این صبی واجبه خودش ختنه کنه. شرایع اشاره می کند به این که بعد البلوغ بر خود این صبی که فعلا بالغ شده ختنه واجبه، با این کلام که می فرماید ولو بلغه ولم یختن وجب ان یختن نفسه. اگر بچه بالغ شد و ختنه نشد، واجب است که خودش را ختنه بکند. پس قبل از بلوغ ختنه کردن مستحب است بر ولی، بعد از بلوغ واجب است بر خود این صبی که بالغ شده. دیگه بالاخره باید ختان پیدا کنه که قدرت داشته بشه ختنه شون. ول مستفاد من کلمات لازم، اون چه از کلمات بزرگان استفاده میشه این است که وجوب ختنه بعد از بلوغ بر خود این شخص اجماعی است، ولا خلاف فیه. همه میگویند بعد از بلوغ ختنه بر خودش واجبه. جواهر جلد 31 صفحه 260 در ذیل شرح کلام شرایع که بعد از بلوغ بر خودش واجب است، عبارت جواهر اینه: بلا خلاف اجده فیه، بلا خلاف اجده فیه، بل الاجماع به قسمیه علی. یعنی اینی که شرایع فرمود بعد البلوغ بر خودش واجب است، هیچ اختلافی درش نیست، مخالفی پیدا نکردم، و هم اجماع محصل داریم بر این وجوب و هم منقول. بعد جواهر ادامه میدهد، میفرماید که در صفحه 261 میفرماید فمن الغریب، غریب با قاف، فمن الباقین، فمن الغریب وسوسه المحدث البحراني عند ذلك وميله الى عدم الوجوب. ایشون کنه تمایل پیدا کردن که کما اینکه قبل از بلوغ ختان واجب نیست، بعد البلوغ هم واجب نیست. جواهر میگه خیلی غریبه، هم اجماع محصل هم منقول داریم و هم هیچ کس خلافی نکرده در این که واجبه، وقت ایشون یه همچه وسوسه دارن که مخلا واجب نباشه. در هر صورت و یدل علی وجوبه بعد البلوغ، بر این که بعد البلوغ بر خود این شخص واجب است ختان، مضافاً به اجماعهایی که ادعا شد و ضرورت مذهب یدل بر وجوب، روایاتی منها از جمله روایات ما عن سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیر المؤمنین علیه السلام اذا اسلم الرجل اختتن ولو بلغ 80 سنة حدیث شریف در وسائل جلد 21 باب 55 از ابواب احکام اولاد، حدیث 1. دو مرتبه همین حدیث شریف سکونی از امام صادق علیه السلام قال، حضرت فرمود قال امیر المؤمنین علیه السلام اذا اسلم الرجل اختتن، اگر کافری مسلمان شد، خود در وقت کافر بود ختنش نکرده بوده، حالا که مسلمان شد اختتن، باید خودش ختنه کنه، ولو بلغ 80 سنة ولو 80 سال عمرش باشه باید ختنه بکنه. تقریب استدلال به این روایت و امثال این روایت اینه که این روایت و نظیر این اگرچه درباره ختنه کافری است که مسلمان شده، که اگر مسلمان شد خودش باید ختنه کنه، ولیکن این حکم وجوب ختنه بعد از بلوغ جاری است در مسلمانی که قبل البلوغ ختنه نشده باشد، به عدم قائل بالفصل، چون ما هیچ قول به فصل نداریم، یعنی کسانی که میگویند بعد البلوغ اگر کسی ختنه نشده باشد به ضروره یا بل اجماع ختنه کردن بر خودش واجبه، میگن لا فرق بین این که این شخص کافر باشد و حالا مسلمان شده، یا بچه مسلمانی بوده که پدرش ختنش نکرد حالا بالغ شده. فرقی بین مسلمانی که حالا بالغ شده با کافر بالغی که مسلمان شده نگذاشته. خود این عدم قول و فصل کلاراً گفته شده که دلیل بر شمول حکم است هر دو را. خب پس بلا اشکال بر خود این شخصی که بالغ شده، چه مسلمان و چه کافر، ختنه کردن واجبه. خب حالا کلام در اینه که این وجوب ختنه بعد از بلوغ چه وجوبی هست؟ وجوب نفسی است، مثل نماز که واجب نفسی هست، یا وجوب غیری است، به این معنا که خب تا حالا که بالغ نشده بود نماز برش واجب نبود، حالا که بالغ شدن نماز برش واجبه، و شرط صحت نماز ختنه کردنه. پس وجوب ختنه وجوب غیری است به اصطلاح، واجب است برای نماز، ولی خودش واجب نفسی نیست. آیا وجوب ختنه بعد البلوغ وجوب نفسی است یا وجوب غیری است برای صحت صلات؟ اینجا دو قوله. بعضی میگن وجوب نفسی است و بعضی میگن وجوب غیری است. جواهر امون صفحه جلد 31 صفحه 261 عبارتشون اینه که کونه من السنت الواجبه فی نفسه، این خطان بعد البلوغ واجب نفسی هست، بر خود این سبی واجب است به وجوب نفسی. خب ظاهر این عبارت اینه که وجوب نفسی می دانن. و از طرف دیگر در مسالک، در مسئله خونسای مشکل که معلوم است این پسر است یا دختر، ظاهر مسالک اینه که بعد البلوغ ختنه کردن وجوبش غیری است. چه این که مسالک در همین ختنه خونسای مشکل که آیا واجب است یا واجب نیست دو وجه بیان کرده، یکی این که واجب نیست و یکی این که واجب هست. وجهی که برای وجوب بیان کرده ازش استفاده میشه که ایشان وجوب ختنه را وجوب غیری میدانن. عبارت مسالک اینه، طبق اون چه جواهر نقل می کند، و من توقف حصول الیقین به صحت الصلات علیه، به مرتبه عرض می کنم، و من توقف حصول الیقین به صحت الصلات علیه، این رو به عنوان دلیل بیان میکنن برای اینکه ختنه کردن خونسای مشکل واجبه. چه این که خونسای مشکل چه زن باشد و چه مرد، نماز که برش واجبه. خب اگر چنون چه مرد باشد باید ختنه بکنه خودشه، اگر زن باشه خب ختنه واجب نیست و مستحبه، که بعد میرسیم که باید تعبیر به خفص میکنن نه ختنه. در هر صورت شاید میگوید از این که یقین به صحت صلات توقف دارد بر ختنه کردن، میگیم ختنه برش واجبه. بالاخره برای این که یقین پیدا کند خونسای مشکل که نمازش درسته باید خودش ختنه بکنه. ختنه که کرد یقین نمازش درسته، چه زن باشه و چه مرد باشه. پس از این عبارت که و من توقف حصول الیقین به صحت الصلات علیه بر این ختنه، از این معلوم میشه که وجوب ختنه را شرط صحت الصلات میدونن نه وجوب نفسی، پس میشه وجوب غیری. پس ظاهر عبارت جواهر و بعضی اینک وجوب نفسی است، ظاهر عبارت مسالک اینه که وجوبش وجوب غیری است. تحریر مرحوم امام جلد دوم صفحه 310 در مسئله 5 ایشون عبارتشون اینه: الختانو واجب لنفسه و شرط لصحت طوافه فی حج او عمره، واجبین او مندوبین، ولیس شرطا لصحت الصلاة على الأقوى فضلا عن سائر العبادات. خب ایشون در واقع تفصیل قائلن، میفرمایند ختان واجب نفسی است اما شرط صحت طواف هم هست، چه طواف طواف حج باشه و چه عمره، چه طواف واجب باشد چه مستحب، شرط صحت طواف ختنه کردن. بعد میفرمایند ولی ختنه شرط صحت صلات یا بقیه عبادات نیست. پس ختنه شرط صحت عبادات نیست، فقط شرط صحت طواف است. طواف چه واجب و چه مستحب. من حاج آیت الله سیستانی حفظه الله هم جلد سوم صفحه 118، ایشون هم همین فرمایش تحریری می‌فرمایند که ختنه کردن شرط صحت طواف هست اما شرط صحت بقیه عبادات نیست. پس نتیجه این شد که آیا ختنه شرط واجب نفسی است یا واجب غیری است و شرط صحت صلات است. گفتیم دو قوله و تقریبا عده‌ای فرمودن از جمله تحریر و منهاج آیت الله سیستانی که شرط صحت نیست، واجب نفسی است، نه در طواف هم شرط صحت است. ظاهر اینه که همون قول اول که واجب نفسی هست و شرط صحت صلات نیست شاید اقوا باشد، چین که اولا ثابت نشده است شرطیت ختنه برای صحت صلات. خب در اصول خوندیم بالاخره اجزاء و شرایط نماز باید با دلیل ثابت بشه و ما دلیلی برای اثبات این که شرط صحت صلات ختنه است نداریم. گذشته بر این اصلا ما واجب مولوی غیری نداریم، یک عملی واجب باشد مولویان و وجوبش وجوب غیری باشد کما صرح اصول الفقه. اصول الفقه جلد اول صفحه 293 عبارتیشون اینه که انه لا وجوبان غیریون اصلا، انه لا وجوب غیریون اصلا و ینحصر الوجوب المولوی. بالواجب نفسی فقط فلا موقع اذن لتقسیم الواجب الى نفسی و غیری فلیحذف ذلک من سجل الابحاث الاصولیه من سجل الابحاث الاصولیه. به مرتبه همین عبارت می فرمان انهو لا وجوب غیری اصلا، ما وجوب غیر اصلا نداریم، وجوب غیری مولوی. و ینحصر الوجوب المولوی بالواجب نفسی، فقط وجوب مولی مولوی در همه جا وجوب نفسیه، ما وجوب مولوی غیری اصلا نداریم. بعد اضافه میکنن فلا موقع اذن، حالا که وجوب مولوی غیری نداریم پس جایی نیست که در اصول ما بگیم واجب ده قسمه، واجب مولوی یا نفسی است یا غیری، واجب مولوی در همه جا نفسی است. حالا که در همه جا نفسی است پس بنابراین این واجب مولوی غیری را از ابحاث اصول باید حذفش کرد، نباید در اصول ما از واجب مولوی غیری بحث کنیم، چون واجب مولوی همش نفسی هست. خب این که نتیجه ای که ایشون گرفتن، حالا به چه بیان ایشون میگن ما واجب مولوی غیری نداریم؟ خودو تقریبا یک صفحه ایشون شرح میدن تا مرسن به این عبارت که ما خوندیم، در واقع نتیجه عبارت شدن. حاصل اون چه قبل از این عبارت ایشون بیان کردن برای این که واجب مولوی غیری نداریم، قبلا هم ما در بحث مقدمه واجب چندی قد بحث شد که امر مولوی به مقدمه به انواعها، چه مقدمه، مقدمه خارجیه باشد مثل وضوع و امثال اینها، و چه مقدمه داخلیه مثل همون شرایط و مثل اجزاء نماز که میگن مقدمه داخلیه، امر به مقدمه به انواع مقدمه، امر مولی مقدمه ما اصلا نداریم. چی؟ این که یا تحصیل حاصل است این امر مولوی به مقدمه یا لغو. و در کلام حکیم هر دو باطله. تحصیل حاصل به این معنا که میگیم امر به ذل مقدمه، امر به خود صلات مثلا، اگر محرک باشد به این مقدمه، مولا امر به نماز کرده و ما میدونیم که این نمازی که مولا از ما خواسته مقدماتی دارد، خب خود امر به این ذل مقدمه، عقل میگوید این ذل مقدمه مأمورون به مقدماتی دارد، بدون نام مولا از تو نخواسته باید اونا رو انجام بدیم، پس خود امر به ذل مقدمه محرک این مکلف هست به اتیان مقدمه. خب وقت خود امر به ذل مقدمه محرک این انسان بود، دیگه امر مولوی به مقدمه لغو تحصیل حاصله، چون خود ذل مقدمه مکلف را امر می کند به اتیان مقدمه، قهرن امر مولوی به این مقدمه مشه تحصیل حاصل. پس بنابراین امر مولوی به مقدمه با این که امر به ذل مقدمه محرک به مقدمه هست مشه تحصیل حاصل. و یا این که این امر مولوی به مقدمه بلا فائده هست، اگر چنانچه امر مولوی به ذی المقدمه مؤثر و محرک مقدمه نباشد. به بیان دیگر امر به ذی المقدمه یقینا داریم گفت سله، این امرم امر مولوی است. این امر به ذی المقدمه از دو حال خارج نیست، یا خود همین امر به ذی المقدمه مکلف رو وادار می کند به اتیان مقدمات یا وادار نمی کند. اگر محرک مکلف به اتیان مقدمات باشد، امر به این مقدمات تحصیل حاصله، و اگر چنانچه این امر به ذی المقدمه محرک مکلف به طرف مقدمات نباشه، یعنی مقدمات از ما مولا نخواسته، امر به مقدمه ثانیان بلا فائده است، بلا اثره، چون مولا از ما نخواسته است این مقدمات را. به بیان دیگر امر مولوی از قبل مولا به این مقدمات ممتنع است. چرا ممتنع؟ به خاطر این که یا تحصیل حاصل است اگر اون شق اول باشه که امر به ذی المقدمه محرک مکلف به مقدمه هست، و یا لغو است و بلا اثر اگر اون شق دوم باشه. و بنابراین وقت بنا شد که ما امر مولوی به مقدمه نداشته باشیم، پس امر مولوی غیری اصلا ما نداریم، چون امر غیری همون امر مقدماته. پس ناچار است از حمل اوامری که نسبت به بعضی از مقدمات وارد شده باید حمل بر ارشاد بشه. بگیم این امر ارشادیه، یعنی ارشاد به حکم عقله. عقل میگوید مولا از تو ذی المقدمه خواسته که اون ذی المقدمه توقف بر یک مقدماتی دارد که بدون اونها ذی المقدمه اتیان نخواهد شد. خب خود عقل میگه مقدمات اتیان بکن. پس این امر اگر به مقدمات شده باشد در لسان دلیل شرعی، باید امر ارشادی باشد. پس نتیجه این شد که امر به مقدمات حتما امر ارشادیه. ما امر مولوی به مقدمات تا اسمش واجب غیری باشد اصلا نداریم. وقتی که نداشتیم، پس به تعبیر اصول مزفر باید واجب غیری از مباحث اصول به کلی خارج بشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.